آرزوی لحظه های بسیار خوبی رو برای تک تک شما هم وطنان عزیز داریم. با اعلام ساعت 14:30 دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید. عبور از تاریخ رو در این زمان بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم از رادیو جوان. این برنامه حدود فکر کنم 7 سالیش داره پخش میشه اگه اشتباه نکنم و خیلی مرتوجه واقع شده. خب عباس میرزا از نصایح دوستان انگلیسی خود سرپیچی کرده به اقوای قائم مقام برای تصرف هرات قشون فرستاد. 2 سال تمام در خراسان مشغول دادن امنیت به آن صفحات بود. تمام عمرای یاغی رو به اطاعت اوامر دربار ایران وادار کرد. آنهایی که سر اطاعت و تمکین فرود نمی آوردن همه را دستگیر و محبوس داشت. شهر سرخس را که مرکز خرید و فروش اسرای ایرانی شده بود، ایرانی ها رو می خریدند و می فروختند، چه مرد و چه زن، چه ننگی بود. این باور کنید تا زمان مظفرالدین شاه بود، حتی تا زمان احمد شام بود. یه عده از این قبایل وحشی آسیای مرکزی بودن، می اومدن رعایای ایران رو می گرفتن، می بردن و می فروختن. خب ادامه خواهیم داد باقی مسائلی که دکتر مکنیل وزیر مختار انگلیس بخواد بره خراسان، مانع از مسافرت عباس میرزا به خراسان بشه. فریزر اشاره به نصایح دوستان انگلیسی عباس میرزا میکنه، همین مکنیله که سعی میکنه که عباس میرزا به طرف هرات نره. عباس میرزا موقعی که در تبریز بود با دکتر مکنیل مکرر از نقشه های آتی خود صحبت میکرد. در موقعی که عباس میرزا قلعه سرخس را فتح کرده داشت مراجعت میکرد، مکنیل را دید که به طرف او میامد. شاهزاده با گرمی با او صحبت میکنه، میگه به خاطر داری در تبریز گاهگاهی میان صحبت های خصوصی من نقشه امنیت خراسان را می کشیدم. در ضمن هم به سرخ اشاره می کردم چقدر اشیای غارتی و مال مردم در آنجا جمع شده و می گفتم در آنجا خرجین طلا موجود می باشد. همینطور اسرای ایرانی، بردگان ایرانی می بردن سرخ، از اونجا می فرستادن به اشقاباد و خیوه و آسیای مرکزی و ترکمنستان برای اینکه بفروشن در بازارها. چقدر باعث ننگ بود که اسرا رو می فرستادن، مردم بی آزار، رعیت ها، کشاورزا رو از دریای مازندران، از سواحل جنوبی خزر می دزدیدن، می بردن به اشقاباد می فروختن. عرض شود که خوب است شما هم همراه من به خراسان بیایید. عباس میرزا به دکتر مکنیل میگه از اموال قیمتی و طلای فراوان آنجا سهم ببریم. شما تنبلی کردید، من چند روز هم برای آمدن شما صبر کردم و نیامدید. مرگ بی موقع عباس میرزا برای ایران یک بدبختی بزرگی بود، چون در این تاریخ جز او مرد مقتدری وجود نداشت. من اینا دارم به گذشته برمیگردم برای اینکه شما ببینید موضوع افغانستان چی بود و چرا دولت انگلستان اینقدر سعی میکرد که از ایران جداش بکنه. شاه خسته و ناتوان شده بود. یعنی کی؟ یعنی فتلی شاه. درباریان او جز یک عده شیاد و چاپلوس و طماع و دسیسه‌گر کسان دیگری نبودند. مردان دیگرم که صاحب فکر سلیم بودند، مانند میرزا ابوالقاسم پسر میرزا بزرگ قائم مقام که پس از فوت عباس میرزا وزیر محمد میرزا وزیر عباس میرزا شد، دشمنان زیادی داشت، مثل همین حاج میرزا قاسی خائن و بی‌لیاقت و بی‌سواد. در نوشته‌های نویسندگان انگلیسی در این تاریخ دیده می‌شود که عمال سیاسی انگلیس نسبت به قائم مقام حس دشمنی و بدبینی داشتند. خب هر شود که قبل از اینکه عباس میرزا بمیره، یک عده معلمین و مشاقان انگلیسی برای نظام ایران هر شود از انگلستان طلب کرد که اینا از هندوستان آمدن. آنها چند ماه بعد از مرگ نایب السلطنه به ایران وارد شدن. دولت ایران همیشه سعی میکرد که با افغانستان کنار بیاد، ولی کسانی بودن از انگلیسی ها که افغانا رو تشویق میکردن. اونا شروع کردن علیه حاکمیت ایران صحبت کردن. جیمز بیلی فریزر جاسوس انگلیسی مرتب کتاب مینوشت، مقالاتی مینوشت و وقتی که به اروپا رفت در دو جلد کتاب خودش گفتش که اولاد فتلی‌شاه به سلطنت محمد میرزا رضایت نخواهند داد، مردم همه از مرگ شاه در وحشت هستند. هنوز شاه نمرده بودا. 1250 آنهایی که میتوانند برای خود سلاح و وسایل دفاع تهیه میکنند. قیمت بارود خیلی ترقی کرده. مکنایل به فریزر گفته بود وقتی که در خلوت به دربار شاه میروم مشاهده میکنم که همه مشغول تهیه سلاح میباشند. دکانهای اسلحه فروشی پر از جمعیت میباشد. شاه میری دیگه، همیشه تو ایران باعث وحشت بوده. مردم همه برای خود و کسان خود اسلحه تهیه میکنند. در ظاهر چیزی اظهار نمیکنند. پیداست که هر کس به فکر خیش است. مثل این است که هر کس از همسایه خود وحشت دارد. حتی در میان طبقات عالی نیز دیده نمیشوند که اتحاد و صمیمیت بین آنها وجود داشته باشد. در آن زمان هر شود عباس میرزا در حالی که جوان بود گفته بودن این به زودی میمیره، بعدم که مریض شد و مرد و بیچاره آدم واقعا سلحشور و با غیرتی بود. خب بگذاریم. فریزر در یادداشت‌های خودش در دو جلد مطالبی صحبت کرده. فریزر از شاهزاده محمد میرزا که همه ازش بد میگفتن تعریف کرده. بزرگترین فرزند مرحوم نایب السلطنه با استعدادترین اولاد فتلی‌شاه می باشد. هم از حیث اخلاق و پاکدامنی، هم از حیث زندگانی خصوصی. این شاهزاده مردی خداشناس و به انجام وظایف خود آشناست. هنوز دامن او به هیچ نوع فساد اخلاق آلوده نشده. مدام مایل به اجرای عدالت و حکمرانی سعی. ایرانی ها برعکسش رو می گفتن. حالا این تعریف کرده. نوشته از شاهزاده بهتر محمد میرزا در امور لشکری میتواند ادعا کند که یگانه و منحصر به فرد است. وقتی که از روی مقیاس ایرانی و از ایل قاجار بودن قیاس بگیریم، این شخص از هر هیچ در ایران نادر میباشد. امیدواری زیاد میرود که شاه او را به ولیتی خود انتخاب کند. در ظاهر رفتار این شاهزاده محمد میرزا چیزی پیدا نیست که او را به خوبی معرفی کند. در هیکل کمی تنومند و چارشان است. قیافه عبوس دارد. در محاوره تند است. انسان تصور خشونت می کند. ولی آهنگ صدای او زننده نیست، بلکه مطبوع است. من این شخص را موقر و خوش سیما و آری از هر نوع تکبر یا احوالی که نماینده خودستایی باشد یافتم. در آن حالت هم علاقه نداشت که خود نمایی کند تا او را بزرگ و بزرگ منش بدانند، چنان که در میان فامیل او مرسوم است. این فریزر نوشته وجودی موقر و آراسته دارد. محمد میرزا رو میگه. حالا همین بود که انواع بیماری ها رو داشت، شکاک بود، وسواسی بود، آدمی بود خرافاتی بود، خیلی به حاج میرزا قاسی علاقه داشت و در جنگ هم هنری نداشت، کمان که نتونست هراتو بگیره. من از دربار لندن حامل مراسلاتی چند به وزیر مختار انگلیس میباشم، به زودی هم به لندن مراجعت خواهم کرد. با اینکه بیش از این چیزی از مقام من نمیدانست، همین یک موضوع شاهزاده را نسبت به من زینف کرد. به همین جهت با اینکه 28 مایل راه پیموده بود، باز مایل بود مرا به حضور بطلبد. این ملاقات خیلی طولانی بود. اگرچه شاهزاده داخل در موضوعات مهم نشد، ولی مسائل مناسب و محدودی مورد مذاکره قرار گرفت. بعد میگه از من پرسید دکتر ولینگتون، همون سرداری که ناپلئون شکست داده بود، حال چه می کند؟ از جنگ های اسپانیا و پرتغال تحقیقات کرد، از ایالت خراسان شاهزاده تعریف زیادی کرد. بعد میگه تشریفات چادرش خیلی ساده بود، لباس خود شاهزاده ساده. وقتی وارد چادر شدم مشغول تحریر بود، چیزی در اطراف او جز یک جعبه تحریر انگلیسی از چرم روسی ندیدم مگر یک کتاب که آن هم قرآن مجید بود. بعد دیگه رفتم پلو قائم مقام. چادر قائم مقام خیلی محقر و کوچک بود. بدون تشریفات بیرون آمد، دست مرا گرفت، به داخل چادر بردیم. در آنجا فقط دو نفر منشی و چند نفر غلام بودند که برای انجام خدمات قائم مقام حضور داشتند. قیافه او خیلی زننده و تند به نظر می رسد. هیچ نشان نمی داد که دارای هوش سرشار، اون انشا، اون شعر، اون قریحه رو میگه این استعداد نداشته. هوش فوق‌العاده‌ای که حقیقتاً این شخص داراست از چشم‌های مخصوص برآمده و نیمباز او نیز ابداً ظاهر نیست. قائم مقام، این نوشته‌های جیمز بیلی فریزر، جاسوس انگلیس. قائم مقام خیلی نزدیک بین است. کاغذ را که می‌خواهد بخواند باید تا نزدیک بینی خود ببرد. این معلومش که عینک هنوز در اونجا، در حالی که در زمان صفویه عینک اومده بود از ونیز، ولی میگه که نامه می‌بره جلوی چشمش. اشخاص را در دو قدم فاصله خود تشخیص نمیدن، ولی برعکس به هوش فوق‌العاده او همه اتفاق دارند. پدر او میرزا بزرگ در هنگام حیات به هوش و فراست معروف بود و همه تصدیق دارند که پسر بر پدر از این جهت برتری دارند و به مراتب فهیم‌تر است. فعلا بعد از امین الدوله این مرد اول شخص است. عبدالله خان امین الدوله صدر اعظم فتحعلی‌شاه بود که ابتدا در پیشگاه عباس میرزا و فعلا نزد محمد میرزا مهام عبور را در دست دارد. فریزر عجیبه از قائم مقام تعریف میکنه، یک دیپلمات صحیح و بامعنی ایرانی میباشد، تیزهوش و آلندیش. همش هم بد میگودم، میگو خیلی زیاد بیخود میگن این باهوشه. با اراده میباشد، غالبا از روی دقت و احتیاط فوق‌العاده مقصود را هدف قرار میدن. در نتیجه مشاهده میکنند که با طرز عمل ساده مقصود بهتر انجام میگردند. خب حالا زیاد نوشته درباره این، درباره افرادی که در تهران بودند، از عرض شود که قائم مقام که همه امور در دستش بود و فعالیت های ارتشی را نظارت میکرد، عرض شود که میگه با من صحبت کرد، گفت با من حرف بزن، با من صحبت کن. من تمام صحبت ها رو کردم، برای ما شام آوردن. تا نصف شب نزد قائم مقام بودم و دیدم از وقت خود خیلی تجاوز کردم. بعد گفتم که من برم و شما استراحت کنید. جواب داد استراحت، خواب، من چگونه میتوانم بخوابم؟ با این همه مشکلات در مملکت من چگونه میتوانم بخوابم؟ خب عباس میرزا میمیره و دوباره انگلیسی ها شروع میکنن به تفتین برای جدا کردن هرات و افغانستان از ایران. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ.
ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
ساعت 14:45 و 30 ثانیه اینجا پخش رادیو جوان و ما هم در خدمت شما هستیم. در این ساعت دعوتون میکنم گزارشی از سرکار خانم هادیان همکار گزارشگرم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. همکارانم در پخش رادیو جوان و همچنین عرض ادب و سلامی هم دارم خدمت شما دوستان شنونده که در این لحظه این بخش گزارشی من رو خواهید شنید که مثل هر چهارشنبه مربوط میشه به حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت. ممنون میشم با من هم همراه باشید و بشنویم صحبت‌های وزرای محترمی که در جمع دوستان خبرنگار حاضر خواهند شد. دوستان اجازه بدید در این لحظه من صحبت کوتاهی داشته باشم با جناب آقای دکتر نوری، وزیر محترم آموزش و پرورش. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم. با دوستان شنونده رادیو جوان صحبت خواهید کرد. من ممنون میشم بفهمید امروز در جلسه هیئت دولت چه گذشت. آیا مصوبه جدید، خبر جدید که مربوط به وزارت آموزش و پرورش و دانش آموزان ما باشه دارید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چون بحثای ما در دستور نبود، فقط تعیین استاندار استان خوزستان بود که خوشبختانه با سوابق آموزش پرورشی بود، ایشون مربی پرورشی بودن و امیدواریم ان شاء الله استان خوزستان که از نظر شاخصهای آموزشی و پرورشی نیازمند توجه جدی است توسط این برادر عزیزمون مورد عنایت ویژه قرار بگیره و بخشی از نیازهای زیرساختی، نیازهای نیروی انسانی با کمک وزارتخونه و دولت انشالله حل بشه. این استان بسیار مستعدیه، ولی به دلایل مختلف در طول زمانها نیازمند توجه بوده، چون استان مرزی هم هست و ایشون هم قول دادن که انشالله این کار انجام.
خب دوستان عزیز، بخش از صحبت‌های جناب آقای نوری وزیر محترم آموزش و پرورش بود که با هم شنیدیم. آقای اسماعیلی، با دوستان شنونده رادیو جوان هم صحبت بفرمایید. البته الان یک اشاره داشتید به جشنواره‌هایی که نزدیک هستیم مثل فجر، بفرمایید. البته اگر در جلسه هیئت دولت هم خبر جدید در خصوص وضعیتون هست میشه.
من خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان عرض سلام دارم. خدمتتون عرض کنم که در مورد جشنواره اشاره کردم خدمت دوستان دیگه خبرنگار و همکاران رسانه‌ای که الحمدلله در مجموع بین 15% تا 20% در همه بخش‌ها نسبت میانگین رشد آثار رسیده رو داریم. بخش‌های بین‌الملل بسیار خوب داره انجام میشه، چه در بخش سینما و چه در بخش تئاتر و هم موسیقی، هم اینا هر کدوم بخشای بین الملل دارن. مثلا در بعضی از حوزه ها مثلا در سینما بالای 500 اثر رسیده، در تئاتر بیش از 160 اثر رسیده. الحمدلله داره کارا انجام میشه.
جلسه
امروز بیشتر گزارش های دستگاه های مختلف بود، خیلی وارد این بحثا نشد.
سپاسگزارم. صحبت های جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که شنیدیم. خب دوستان اجازه بدید در این لحظه صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون محترم علم فناوری رئیس جمهور. آقای دکتر خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. سوالی می‌خواستم در خصوص حالا تعاملات و تفاهم‌نامه‌هایی که کشورمون در بحث‌های علمی و فناوری با دیگر کشورها داشتن صحبت بفرمایید که الان وضعیت به چه صورت هست.
ببینین، هر کشوری بخواد پیشرفت بکنه باید با دنیا تعامل کنه. هر کشوری میخواد توسعه پیدا کنه باید بتونه با دنیا ارتباط برقرار کنه، کار کنه. مخصوصا تو حوزه علم و فناوری این مسئله ویژه است. حوزه علم و فناوری به واسطه عمومی بودنش، به واسطه اینکه در همه دنیا یک موضوع شناخته شده است، میتونه حتی خودش یک دیپلماسی ویژه ایجاد بکنه، یعنی خودش یک جریان ساز و فرصت ساز و به قولی شکافنده جبهه دیپلماسی در حوزه‌های دیگه هم باشه. همه دنیا از این ابزار استفاده میکنن، ما هم از این ابزار باید استفاده کنیم. قطعا تو برنامه‌های مرکز تعاملات بین‌الملل معاونت علمی همین موضوع هست و انشالله این اتفاق در سال بعد بیشتر خواهیم دید. مسئله بعدی اینه که ظرفیت هایی رو باید بریم سراغش که ارتباطات نزدیکتره، مخصوصا همسایگانمون. ما تو همسایگانمون، تو کشورهای شرقمون، کشورهای غربیمون، شمالیمون، کشورهای منطقه خلیج فارس خیلی فرصت های خوبی داریم، هم نزدیکن، هم از نظر دینی و فرهنگی بهشون نزدیکتریم. یه برنامه جدی داریم تو حوزه هند، تو حوزه ترکیه، کشورهای عربی، عراق، سوریه، کشورهای شمالی جمهوری اسلامی که انشالله این اتفاقات رقم بخوره. منتها قطعا شکلش متفاوت خواهد بود از شکلی که لزوماً مرسومه. بالاخره ما شرایط کشورمون خاصه، توسعه همکاری های بین المللی هم خاص خواهد بود. بعضی جاها کاملاً مشخصه، بعضی جاها رسمیه، بعضی جاها غیر رسمیه. آنچه که مهمه اینه که بتونیم از ظرفیت های بچه هامون استفاده کنیم، بتونیم ارزش افزوده که در حوزه علم و فناوری ایجاد میکنیم و تبدیل بکنیم به ثروت ارزی که از کشور ازش بهره مند میشه.
آقای اسلامی، از جلسه هیئت دولت تشریف آوردین، آیا موضوع خاصی بود که حالا تو بحث حالا فعالیت های هسته‌ای ما صورت گرفته باشه؟
خاصی در خصوص هسته‌ای نبود، بحث جریان روتین جاری مصاحبت دولت بود.
الان عرض بتون از فعالیت های ما چطور هست و بحث انرژی اتمی کشورمون انشالله حالا با توجه به شرایط خاصی که هست و فشارهایی که میاد ما انجام که میدیم فعالیت همون؟
نکته یه و اهمیت اینه که الغایی که میشه، دشمنی که میشه و اون جریان قوی رسانه‌ای که فشار حد اکثری رو بر کشور داره دنبال میکنه، عمدتاً اسیر اتهام زنی هست به جمهوری اسلامی ایران. اون چه رو که ما داریم انجام میدیم اساساً در چارچوب ضوابط پادمان تحت نظارت آژانس انرژی اتمی قرار داره. بحث برجام و مذاکرات برجام هم اگر امریکایی‌ها برگردن به برجام، تحریم‌ها رو لغو بکنن، ما هم به همون پایبند خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم. ممنون، متشکرم. صحبت‌های جناب آقای دکتر اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور بود که شنیدیم.
بردار جهان آبستن فردای دیگر است، به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوشخط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی، یه روزی میرسه با گریه ی شوق، تو هم با آسمون هم دست میشی، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی، یه روزی میرسه با گریه
برای مدیریت بهتر این کار بگین برام پیدا کنن نیروی کار.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو.
نیروی ماهر دارم نزدیک محل کارم، البته از وقتی که کسبی رو دارم.
رایگان نیروی کار مناسب نزدیک محل کارت پیدا کن. برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه